الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الزائد به منزله ما رجع علیه به فقد حصل له في مقابلته نفس فم اولا خب بحث این بود که اگر مالک عقد فضولی رو بحث کرد به هم زد اومد سراغ مشتری هم عین مبیعه رو تلف کرده، مالک از این مشتری قیمت رو گرفت و قیمت از ثمن بیشتر بود، آیا زیاده قیمت از ثمن رو میتونه مشتری از بای فضولی بگیره؟ اگر گوسفند زید رو فضولاً فروختن به ما ضبط کردیم، تلف فروخته بودن به صد، مالک عقد رو فسخ کرد، میاد سراغ من مشتری، گوسفند نیست پس بگیره، قیمتشو میگیره، قیمت 150 و 150 میگیره، من میتونم برم اون 50 مازاد بر 100 رو بگیرم از بایه؟ بحث در این نسبت به اون صد، خوب دقت کنید، نسبت به اون صد که بحثش قبلها شد، اگر اون صد رو دادی بودی به بایه، اون صد رو میتونی بگیری؟ البته اقوالی بود، قول حق این بود مطلقا میتونی بگیری، در چهار صورت چه عالم چه جاهل چه باشه چه تلف شده باشه ثمن دست شده، نسبت به این پنجای زیاده بر صد آیا حق رجوع داری یا نه؟ این محل بحث. حق این شد که بعد حق رجوع داری، دیگه جهات رو توضیح داریم، گفتیم در واقع اگر چه به زبون نیاوردی هنگام قرار داد، اما در ارتکاز بایع فضولی و مشتریش هست که اگر من این مبیع رو تلف کردم، مالک فسق کرد، از من قیمت گرفت، قیمت بیشتر از ثمنی بود که قرار ما، تو باید پرداخت کنی، جبران کنی، من این گوسفند رو میخرم مبنیاً بر این که به صد باشه ثمنش، تو یا باید خودت جبران کنی اگر او فهم یا باید بره راضیش کنی به صد امضا کنه. اینا در نهاد معامله فضولی هست، تعبیر میکرد مرحوم شهید لدخوله علی ان تکون له مجانا، اقدام کرده مشتری با این شرط علی ان تکون، چه شرط؟ با این حساب که اون زیاده برای او باشد مکانن دیگه، نیان ازش بگیرن و او هم پذیرفته بود. قول مقابل میخواست از اون قاعده فقهیه استفاده کنه که جوابش داده شد. گفتیم اون دو اقدام با هم مانع الجمع نیست، بله مشتری هم که اقدام میکنه بر چنین معاملی باید خودشو مهیا بکنه برای همچین روزی که مالک پیدا بشه، فحص کنه، بیاد سراغ مبیع رو خوردی، قیمت ازت بگیره، قیمت هم از ثمن خیلی بیشتر. کسی که اقدام میکنه بر معامله فضولی، بر اشترا از بایع فضولی، باید خودشو مهیای همچین وضعیتی بکن. در صورت جهلش به فضولی بودن بایع که دیگه روشن بود، اونجا فریبش داده بودن. کل مغرورن یرجع الى من غره، هر فریب خورده ای میره سراغ فریب دهنده، خسارات سازو میگیره. اگر نمیدونستی این بایع فضولی، البته وظیفت وقتی مالک بیاد قیمت مالش رو بهش بدی، هرچه هم زیاد باشه باید بپردازی، اما از اون طرف هم او تو رو فریب داده، میتونی بری از او بگیری. اگر عالم بودی به فضولی فریبت نداده، ولی شرط ضمنی بود، لذا جواب اون قیدت داده شد که میگفت اقدام کردی مقتضای قاعده فقهیه کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اینی که الان تو ضامن باشی نیست، باید قیمتشو بدی، هرچی که هست وظیفته. جواب دادیم بله، اینم پاش وایستاده میده 150 رو میده به مالک، بحث سر این نیست که بده یا نده، قطعا باید بپردازه ماله. آیا میکنه از بایع بگیره یا نه، این محل بحثه. بگیم اگر فریب در کار بوده که معلومه میکنه، چون کل مغرورن یرجع الى من غره، اگر فریب در کار نبوده لدخوله الا ان تکون زیاده کله بود مجانا، میشه شرط ضمن عقد. شرط اگر شد طرف باید پاش باید بایع فضولی باید پاش باید. نه، شروط ارتکازی در حکم شروط مصرحه. خدا رحمت کنه آقای تبریزی رو میفرمیدن ایشون، من شنیدم والا ندیدم تو رساله هاشون تو فضل استفتاهاشون، میگفتن ایشون قائله که کار خانه بر زن واجبه تو کشور ما، چون این شرط ارتکازی ضمن عقد نکاحه. شما وقتی میدید خواستگاری، اگه طرف بگه من کارخانه نمی کنم که میگذاری در میدید، چون ارتکاز در جامعه ما اینجوره، این میشه شرط ارتکازی ضمن عقد. عقد مبنیان بر این شرط، این میشه واجب الوفا و حرف حسابی هم شروط ارتکازی حکم شروط مصرح. این بحثی که شد، حالا دقت کنید، یک عبارتی داشتیم گفتیم اونو دورش رو پرانتز بگیرید که بحثا قاطی نشه. فرموده بود اما ما قابل ثمنه من القیمته فلا یرجع بهی لرجوع عوضهی الیه. ما هشه بحث های زیاد روی قسمت مطرح کردن، از کردیم جلسه قبلا مراجعه کنید، آقا جمال حرفایی داره، منو سلطان حرفایی داره، دو رقم عبارت رو معنا کردن. اما بخواییم سلیس بشه این مطلب دقت کنیم. از خارج چی گفتیم؟ گفتیم اگر فروخته گوسفندقه را به ما به صد، ما هم صد رو دادیم به اون به بایه، گوسفندقه هم تلف کردیم، مالک میاد از تو 150 میگیرن. گفتیم این 50 رو که میری از اون میگیری، از بایه فضولی. اون صد رو چی؟ صد رو هم که قبلا گفته بودیم میری میگیری، بحث قبلی داشتیم دیگه. و یرجع المشتری علی البایع بالثمن که اقوال بود، پس همه رو میری از رو میگیری، 150 رو از رو گرفتی، 150 رو از رو گرفتی، 150 هم به مالک باید بپردازی. گوسفند دارم که خب تو خوردی، خب دقت کنید گوسفنده برای چند در اومده؟ صد. چون پنجای اضافه شو از بایع فضولی گرفت، صد تومن هم که صد و پنجام که داده بودی به مالک، پنجا شو از این گرفتی، برای تو گوسفنده به همون صد در اومده. بذار بدی 150 رو دادیم به مالک، مالک که میاد 150 میگیرن، ما هم 100 داده بودیم به بایع، 100 که ثمن اونو پس میگیریم قبلا بود. خب 50 زیاده هم که مالک از ما گرفته این هم که از این میگیریم. نهایتش اینه که اون گوسفند که به 100 خریده بودی برای تو به همون 100 میفته، 50شون از بایع گرفتی، 100 هم که قبلا به من ثمن اگر داده بودی اونم که گرفتی، 150 از بایع گرفتی، 150 میدی به مالک، 100 قهرن برای تو در اومده این گوسفند. دقت کنید دیگه، روشنه نیست؟ خوب توجه کنید، یک مقدار تأمل کنید روشنه. تو هر دوره که ما این بحث رو داشتیم اینجا همین اشکال میشده، خیال میکردن اشکال وارده ولی وارد نیست. یه مقدار توجه میکن، گوسفند به همون صد افتاده برای تو. این که ایشون فرموده اما ما قابل ثمن من القیمت فلا یرجع بهی لرجوعه عوضهی الیه، این یعنی چی؟ تا الان اون چی که گفتیم با یه عبارت جور در نمیاد. اما ما قابل ثمن من القیمت، من تبعیده اون بخشی از ثمن که برابری میکند، اون بخشی از قیمت که برابری میکند با ثمن، یعنی چقدر؟ یعنی صد. اون صد را از بایع نگیر، فلا یرجع بهی الیه، فلا یرجع بهی، رجوع نمی کند مشتری بهی به اون ما قابل ثمن، یعنی اینو از بایع نگیری. چرا؟ چون عوضش رو گرفتی، به رجوع عوضه الیه. عوضش چی بود؟ گوسفنده، گوسفنده رو تو خوردی. اگر قرار باشه گوسفنده رو خوردی بری پول رو از او بگیری، جمع بین عوض و معوض میشه. این مطلب، این عبارت ناظر به جایی که شما ثمن رو به اون ندادی. خیلی دقت بکنید، مشکل نیست، توجه زیاده میخواد. این عبارت ناظر به جایش که شما ثمن رو به بایع فضولی ندادی، یه عبارت کاملا اونجا جا داره. اگه سمن رو به او دادی، خب دیروز خونده بودیم، جلسه قبل خونده بودیم، سمن رو بری پس میگیریم. اون زیاده رو هم که اینجا گفتی میری پس میگیری، همه شو پس میگیری. لذا خوب دقت کنید، دو صورت پس اتفاق میفته. یک، بای این فضولی گوسفند زید را فروخت به ما به سر، سمن شد سر، ما سر را به اون ندادیم، هنوز نداریم، گوسفنده رو داده به ما ولی پول رو ما به هنوز ندادیم، گوسفنده رو داده به ما ضبطش میکنیم، مالک پیداش میشه، قرارداد رو به هم میزنه، از ما 150 میگیره، ما بریم از بایع فضولی 150 بگیریم، گوسفنده میشه مفت. اینجا فقط 50 میگیریم، نه 150. ما قابل ثمنه من القیمه، بخشی از قیمه که برابری می کند با ثمن که صده، بخشی از ثمن 150 بود، بخشیش که برابر با ثمنه یعنی صد، این صد رو از اون نگیری، زیاده رو بگیر. تو 150 باید مالک بدی، 50 خسارت به تو وارد شده، 50 رو برو از بایع فضولی بگیر، دیگه از اون 150 نگیری، 100 رو ندادی بودی، حالا بخوای پس بگیری. یک صورت، عبارت ناظر به اینجا این یک فرق بخشیم تو پرانتز بگیرید، چون این ناظر به جاییست که شما ثمن رو ندادید به بایع فضولی. خب اونجا فقط اون زیاده رو میری از بایع فضولی میگیری، نه همه قیمت رو، بخشی از قیمت رو برابر با ثمنه حق نداری بگیری، چون نداده بودی که بگیری. اگر گوسفنده رو به تو داده به سر، تو هم هنوز بود پول ندادی، مالک میاد از تو 150 میگیره، تو ضبط کردی گوسفنده، تو هم میری 150 رو از بایع میگیری، پس گوسفنده مجانی شده براتون. تو 100 رو نباید از او بگیری، زیاده رو بگی 50. اما ما قابل ثمنه من القیمه فلا یرجع و بگی لرجوع عوضی الیه، عوض فراد همون مبیعه، گوسفنده، گوسفنده اومده دست تو، تو ضبطش کردی خوردی، دیگه ثمنش رو نری از بایع بگیری. بله، اگر تو صورت دوم، صورت دوم جاییه که گوسفند غیر رو زید فروخته به ما به صد، ما صد رو بهش دادیم، حالا گوسفندرم زخم، مالک میاد سراغ تو، تو یه مشتری، 150 ازت میگیره، تو هم صد قبلا رو داده بودی، 150 که این میگیره میشه 250، تو زیاده رو که میتونی بری از بایع بگیری 50 رو، صد هم که ثمنه قبلا گفته بودی بری میگیری، پس 150 رو از اون میگیری، 150 رو از اون میگیری، 150 میدی به مالک، گوسفنده برای تو 100 افتاده، خسارت نهایی بر بایع فضولی وارد میشه. اون مفاسی کارو نم، چون مقصره، خسارت نهایی بر او وارد میشه. این راجب و عبارتی گفتیم داخل پرانتز بگیرید، اما ما قابل سمنه، لذا کنارش یادداشت کنید حتما، ولی عبارت مغلق میشه. این قسمت که تو پرانتز، این ناظر به جاییست که مشتری سمن رو به بایع نداده. اگر سمن رو داده بود، حتی به همون مقابل از سمن من قیمت او رو هم میگیره. اراجب این قسمت. حالا ادامه بحث. فالزائد به منزلت ما رجع علیه بهی و قد حسد لرو که مقابلت این نفقون بل اولا. این فضائد در این حال که با پای تفریع ذکر میکنه، خودش یک مسئله مستقله، خودش یک مسئله مستقله که از این مسئله مستقل میخواد در مانحنفی در بحث خودمون استفاده کنه به اولویت. خوب دقت کنید مسئله چیه. اگر گاو زید را فضولاً فروختن به ما، شش ماه این گاو دست ما بود، مالکش خبردار شده، قرارداد رو فسخ میکنه، میاد گاو رو از ما میگیره. شیرهایی هم که در این شش ماه ما از این گاو دوشیدیم مصرف کردیم، پول همش رو میگیره. چون بیع رو که رد کرد، اون گاو مال ما نشده، مال خودش بوده، منافعش هم مال او بوده، بدون اذن او ما تصرف کردیم ضامنی. این شیرها رو باید پولش رو بدی، البته خب شیرها رو خوردی، خب یه از این مسئله. حالا میخواد از این مسئله استفاده کنه. ببینید بخشش جا افتاد، این پولها رو از ما میگیره، از ما مشتری میگیره، ما میریم سراغ فروشنده میگیم پول شیرها رو از ما گرفته، تو باید بریم، تو این گاو رو فروختی به ما، ما در این مدت اگر شیر او رو تلف کردیم، دیگه قرار نیست باز بابت این شیران پول بدیم. اگر جاهل به فضولی بودن بودی خیلی روشن این فریقت دادن، اگر هم عالم بودی باز در ضمن عهد او رو گفتی که هر خسارتی وارد بشه تو باید جبران. میگه این شیرها رو با این که خوردی پولشو میده از بایع فضولی میگیری، با این که مقابلش عوضش اومده به دسته، هم شیرها رو خوردی هم پولشو از اون میگیری. اما اون زیاده که مالک اومده از تو گرفته، چیز هم گیر تو نیومده، در مقابل اون زیاده چیزی گیر تو نیومده، پس به اولویت میتونی بری او رو از بایع بگیری. این شیرها رو خورده بودی، مالک پولش رو از تو گره، تو میری پولش رو از بایع میگیری. اونجا زیاده که از تو گرفته مالک، تو در قبال اون زیاده چیزی گیرت نیومده، تو ضمن قرار داد قرارتون بر این بود که اون مبیع به صرف معامله بشه و معامله کرد، تلفش کردی، بعدا مالک بیاد از تو قیمت میگیره 150 میگیره، 50 هم از تو میگیره، 100 رو هم میگیره، در مقابل این 50 گیره تو چیزی نیومده. اگر قرار باشه پول شیرای خورده شده رو توسط خودت بتونی بری از بایع فضولی بگیری، این زیاده قیمت بر ثمن رو به طریق اولا میتونی بری بگیری، چون در مقابل یه هیچی گیرت هم نیومده. بناش بر این بوده که اینا ملک خودشه. خوب دقت کنید، کسی میره یک باقی مثلا میخره، دیگه دلش خوشش بعد از این میوه مجانی میخورم، بعد یک سال بیان بگن باید کلی میوارم بدی، باغ رو ازت بگیرن، پول میبارن ازت بگیرن، خب تو میرسه باقی فروشنده
میگی
خرج مخارج من رو بگیرن، پس خرج مخارج جداست، مسئله دیگر است. لذا در یک فرع دیگری مطرح میکنه، میگه اون علوفه ای هم که در این مدت خرج این حیوان کردی، پول اونا رو هم میره ازی میگیری از فروشنده. لذا هر گونه خساره، اگر سید اول فرموده یرجع المشتری علی بایع بما اقترما، به هر آنچه خسارت کشیده، همه اینا رو شامله، همه اینا رو شامله، کل مغرور یرجع الی من قره، یه قاعده فقهیه سغرایات زیاد داره، مصادیق زیاد داره، گوسفندی رو که خریدی بعد معلوم شده بیت فضولی بوده، مالک میاد گوسفند رو از تو میگیره، پول شیراش رو که در این مدت خوردی میگیره، اگر گوسفند رو ذبح کردی پول قیمت گوسفند رو میگیره، ممکنه چند برابر ثمن باشه. تو این مدت چقدر خرج کردی برای حیوان، حیوان رو چاقش کردی، اومد از تو گرفت، میگه تمام این هزینه ها رو برو از بایع فضولی بگیر، چون تمام اینا صغرای قاعده است، کل مغرور یرجع الی من قره. اگرم عالم بودی به این که این فروشنده فضولی است، مالک نیست، البته اونجای قاعده کل مغرور یرجع الی من قره نمیتونه بیاد، چون عالم بودی فریب در کار نیست، باید نفرید، اما اونجا رو از راه شرط ارتکازی ضمن عهد پیش بیاد، از اون راه باز میری میگیره از اون، لذا نتیجه میشه اون شهید فرموده شهید اول و یرجع المشتری به مقترم، به هر خسارتی کشیده میره سراغ باید میگیره. این دو کلمه وقتی باز میشه تمام این را شابه میشه. عبارت ببینیم، فزائد، زائد یعنی زیاده بر سمن، سمن 50 بود، تو تلف کرده حیوان رو میاد از تو 150 میگیره، اون زائد، اون 50 اضافه که میگیم برو از بایع فضولی بگیر این رو، این به منزله پول شیرا که شیرا رو توی مدت میخوردی، مالک میاد پول شیرا رو از تو میگیره، تو هم پول شیرا رو میره از بایع میگیره، بلکه اون زائد اولاست از این پول شیرا، چون اینجا بالاخره شیرا رو خوردی، حالا پولش میره از این بایع فضولی میگیری، اون زائد که در برابرش چیزی گیره کنه ایمده، فزائد اون زائد بر ثمن به منزلت ما رجع علیه بهی وقت حصل له فی مقابلته نفعان، ضمیر رو دقت کنید، به منزله آن چیزیست که رجوع میکند مالک، رجع مالک بهی به اون چیز، علیه بگید بر مشتری، مراجع مالک بر مشتری بهی به اون چیز، بهی برمیده به مای مراجع، در حالی که وقت حصل حاله، در حالی که قد حصل للمشتری فی مقابلتهی نفع، در حالی که حاصل شده برای مشتری در مقابل اون، مراجع المالک علیه بهی در مقابلش نفعی حاصل شده، اینو مثال که زدیم گفتیم پول شیرا رو از تو میگیره، میگه تو 6 ماه این گاو من دست توئه، شیرشو میخوردی باید پول شیرا رو هم بدی. خود گاو رو میگیره، اگر گاو رو تلف کردی قیمت گاو رو میگیره، پول شیرا رو هم میگیره. تو پول شیرا رو میری از بایع فضولی میگیری، باید که شیرا رو خوردی. قد حصل لکف مقابله نفع کن، یه اون زائد بر ثمن رو به این تشبیهش کنید، بلکه او را به طریق اولا میتونی بگیری، بلکه اولا، چون اون زیاده در مقابل چیزی هم گیره تو نیومده، کلایی بوده سر گذاشتن فروخته به تو به سر، تو به حساب اینکه ارزون فروش خریدی، بعدا دیدی تو دام افتادی، مالک اومده قیمت واقعی را از تو میگیره.
تو خود این منفعت نیست؟ که ارزون
خریده تنجازم کردن
منفعتی کرده؟
نه دیگه، در هنگام معامله بناش بر اینه، میگه پول من اون صد من برابر با این حیوانه، تو معامله بنا رو بر این میگذارم. درسته به حسب واقع قیمت 150 و تو گوسفند 150 تومانی رو تلف کردی خوردی، اما بالاخره هنگام معامله قرار بر این شد اون گوسفند با 100 برابری کنه. 50 رو چرا از تو میخوان بگیرن؟ قراردادی در مقابله اون نبوده، از باب این که اطلاق کردی مال غیر رو. خب مال غیر وقتی تلف کنیم قیمت چرا تو میگیره؟ اما کی باعث شده؟ بایع فضولی. بل اولا هازا ازا کانت زیادت و علی ثمن بوجودتن حال البیع، اما لو تجددت بعده فحکمها حکم ثمره فیرجع بها ایضا کغیرها مما حصل له فی مقابله نفعان علی الاقوا لغروره. و دخولی الان یکون زالکه لهو به غیر عوضه. خوب دقت کنید، این هازا باز اصل مطلب رو دو صورت میکنه. اصل مطلب این که قیمت از ثمن بیشتر بوده، مالک اومده سراغ مشتری، از مشتری قیمت گرفته. اصل مطلب این گوسفندی رو بایع فضولی فروخته به ما به سر، ما این گوسفند رو تلف کردیم، ضبط کردیم، مالک اومده از ما 150 میگیره چون قیمتش 150 بود. این دو صورت داره. یه وقت هست که زمان بیع که بایع فضولی این گوسفند و فروخ به ما به صد، هموقت قیمتش بیشتر از صد بوده، به ما ارزون داده بود، هموقت 150 بوده. ما دیدیم به صد میده، ارزون میده، خریدیم، آوردی زخم کردی، بعدم مالک میاد 150 ازت میگیره، حکمش گفته شد. اما یه وقت هست اون موقع ما ارزون نخریدیم، اگر به ما داد به صد، قیمتش هم تو بازار صد بود، ما آوردیم دو ماه سه ماه نگهش داشتیم، این حیوان چاق شده، اون روزی که زخ کردی 150 میارزید، بازم مالک میاد از ما 150 میگیره، چون رشد مال غیر مال غیره، از ما 150 میگیره. هر چی بگی اون روزی من خریدم لاغر بود، صد بیشتر نمیاره، من چاقش کردم، این حرفا کار به جای نمیاره. قیمت مال او یوم تلف 150 بود، تو با 150 بدی. شهید در این عبارت میفرماید اینجاش بلا شک رجوع میکنی به بایه ازش بگیری. تو این زیاده رو دیگه تو به وجود آورده بودی، یه وقت هست اون زیاده از قبل بوده، 150 میاردید داده بود به تو به سر، اونجا رو گفتیم میره اون 50 اضافه رو وقتی مالک اومد از تو 150 گرفت، میره اون 50 اضافه رو از اون میگیری. دیگه اونجایی که یه اومد معامله به همون 100 میارزیده، تو به 100 خریدی، خودت چاقش کردی، بزرگش کردی، قیمتش بالا رفته بود، ضبطش کردی، مالک میاد قیمت بالا رو از تو میگیره، تو هم برو اون زیاده رو از بایه بگیر، چون زیاده رو خودت به وجود آورده بودی. هازم بگه این مطالب که گفته شد، ازا کانت زیادت و علی السمن موجودتن حالا بیه، یعنی اگر گوسفند رو به تو داد صد، مالک از تو 150 گرفت، همون زمان معامله 150 میارزید، ارزون داده بود تو. این مطالب مال اونجا بود. اما لو تجددت زیاده بعد البیع، مثل مثال گفتیم، یعنی زمان بیع به همون 100 بیشتر نمیارزه، تو هم به 100 خرید، بعدن چاقش کردی قیمتش بالا رفته، وقتی زخم کردی 150 ارزش داشت، پس حکم این زیاده، این زیاده متجدده در ید مشتری از بایع حضوری، حکم این زیاده حکم ثمره، حکم ثمره، ثمره رو در قالب مثال شیر توضیح دادیم. حالا ثمره نوعا به میوه درخت اطلاق میشه. اگر یک باغ خریدی به سر امسال دستت بوده میوه هاشو خوردی، حالا مالکش پیدا میشه، قرارداد بیع فضولیت به هم میزنه، پول میوه های امسال رو از تو میگیره، در این قسمتش همه قبول دارن که پول میوه ها رو از تو گره، چون برو از بایع فضولی بگیر، چون این میوه ها با زحمت تو به وجود آمده بود، اون چاقی حیوانم بعد از بیع به وجود اومد، حکمش حکم ثمره. فیر که اون مشتری، زمیر رو دقت کنید، فیر که اون مشتری به اون زیاده، یر که اون بکی به بایه بزوری ایزن مثل پی اون زیاده، مما حصل للمشتری فی مقابله نفعان، ما حصل للمشتری فی مقابله نفعان، همین میوه ها بود، شیر بود که میوه ها رو خورده بودی، شیرها رو خورده بودی، حالا مالک میاد پولش رو از تو میگیره، تو هم برو از بایع فضولی بگیر. این زیاده رو اگر میاد از تو میگیره، زیاده متجدده بعد از بیع رو، تو برو از بایع فضولی بگیر. فیرجع بها ایضا کغیرها مما حصل له فی مقابله نفعا علی الاقوى. این علی الاقوى لقروره علی الاقوى رو، لقروره رو جدا بگیرد علی الاقوى، علی الاقوى اینا رو برو بگیر، اون زیاده متجدده رو علی الاقوى رو ناظر بگیرید به جایی که عالم بودی به بیع فضولی، چون همه این مباحث دیگه توجه داره، گاهی در جاییست که مشتری عالم بوده به فضولی بودن بایع، گاهی در جاییست که جاهل بوده. اگر جاهل بودی که روشن فریبت داده، قاعده کل مغرورن یرجو الان من قرب قطعا جاریه، این حیوان رو خریدی نمیدونستی فروشنده مالک نیست، چقدر هزینه کردی این حیوان چاق شد، حالا مالک اومد از تو میگیره میبره، هیچی هم به تو نمیده. تو این هزینه ها رو برو از بای فضولی بگیر، او فریبت بده، هم هزینه علوفه ای کم، هم قیمت اون زیاده را، اون چاقی را، از قیمت اون چاقی شو اگر تلف هم کردی قیمت از تو میگیره، اون زیاده رو برو از او بگیر. علال اقوا ناظر به این صورت نیست، چون در این صورت اختلافی نیست، اختلاف سر جاییست که عالم بودی که این بایع فضولی، این بایع فضولیه، خب اونجا این قاعده که نمیاد. لذا لق قروره بند محشین فرمودن این لق قروره با علال اقوا سازگار نیست. وقتی میگید علال اقوا مسئله اختلافیه، اونجایی که میگید لق قروره معلوم میشه دارید جای رو میگید که فریبت داده نمیدونستی این بایع فضولیه، اونجاش که اختلافی نیست، اختلاف در جایی که میدانستی این بایع فضولیه، اونجا آیا حق رجوع داری یا نه، حق اینه حق رجوع داری. به اقتضای اون شرط به دخولی علا هم تکون از زیاده کله رو مجانن، کسی تو زمستان که درختو خشکه باغ بخره، اقدام میکنه بر خرید این باغ، ولو میدونی بایع فضولیه، اما در ارتکاز هست که به بایع داری بگی من این باغ رسیدگی میکنم، میوه های سال آینده که بده اینا رو میخورم، اگر مالک یا سراغ من فصل کنه پول میوهارم از من میگیره، حق داره بگیره، ملک بگیره، اما تو باید جبران کنی، یا باید بری راضیش کنی، امضا کنه به یک حضوری، یا اگر فصل میکنه تو باید جبران کنی، هم هزینه های کردی میگیری که بعد میگه و اما ما انفقه و علیه اونا را میکنم باید یعنی میگیری از بایع فضولی، اون پول میوه های رو هم که خوردی و بایع مالک از تو گرفته اینا رو هم باز برو از بایع بگیر، چون دیگه کسی باغ میخره نمیخواد بابت میوه های هم که از اون باغ میخوره باز پول بده، شیر هم که از اون حیوان میخوره باز پول بده، حیوان رو خریدی دیگه اوناش مجانی باشه، نمید که خورت باشه، به اقتضای اون شرط میتونی بری بگیری. قهرن در مقابل علال اقوا میشه همون قیلش خوندیم، تمسک به اون قاعده که جواب هم داده شد، هم قاعده رو اعمال میکنی، تو موظفی تمام اون چرا که از این باغ خوردی، شیرهایی که از این حیوان خوردی، پول خود حیوان رو همه رو پس بدی به مالک، در این که شکی نیست، این مختصر و قاعده کل عقد یزمن و بسیه یزمن و فاسده، اما در این حال میتونی بری از بایع بگیری، چون او یا تو رو فریب داده اگر جاهلی، یا در ضمن قرارداد ضمانت کرده اگر عالمی به بیع بگیری. اما ما فهمد که لقرورهی به خاطر خرید دادن مشتری را و دخولهی علا ان یکون ذالکته به غیر عوضن، این لقروره و دخوله هر کدام ناظر به یک صورته، لقروره ناظر به صورتیه که نمیدونه این بایع فضولیه، و دخولهی اقدامهی اقدام المشتری علا ان تکون اون ثمره اون زیاده، ان یکون ذالک بگید اون منافع لهو به غیر عوض، یه قرار نیست بابت شیرا و میوه ها پول بدی، این حاضر به صورتی که عالمی. اما ما انفقه علیه، هزینه هایی که کردی، عروفه میدادی به اون حیوان، هزینه هایی برای اون درخت ها انجام دادی، اما آنچه را که انفاق کرده برون، خرج کرده برون، مبیع و نحو ما انفقه، چون ما انفقه به علوفه میگن که حیوان خورده، نفقه حیوان علوفه یک حیوان میگن و نحوش یعنی همه هزینه ها. حالا فرض کنید مبیع باغ بود، تو خریدی، چقدر هزینه کردی، تنباشی کردی، میاد مالک باغ را تو میگیره، پول سمپاشی ها تو برای بایه خوزونی بگیر. و نحو اون ما انفقه مما لم یحصل له فی مقابلتی نفع، سمپاشی کردی چیز هم گیرد نیمد، یه وقت شیر بوده خوردی، پوش از تو میگیره، خب شیر رو خوردی به دخله، باز بری پوش هم از بایه میگیری، اما جا سمپاشی کردی یه چیز هم گیرد نمیاد، مالکم که باخت رو میگیره، علوفه دادی به حیوان، مالکم حیوان رو میگیره یا قیمت حیوان رو میگیره. ولم یحصل من مالم یحصل له فی مقابلت این نفعون فیرجع بهی قطعا، در اینا اختلافی نیست. خب و یرجع المشتری علی البایع بما احترم ان کان جاهلا بکونه مالکا او معزونا. خوب دقت کنید، در عبارت شهید اول رجوع به زیاده منحصر شده به صورت جهل. با توضیحاتی که الان گفتیم عبارت های شهید ثانی ناظر به هر دو جا، حتی در جای عالمی، اگرم عالمی، اما در ارتکاز معامله این هست که طرف باید خوزیلی یا بره راضی کنه مالک رو که امضا کنه، یا اگر مالک پس کنه باید خودش خسارت بکشه. تو ثمن رو به او ندادی هدیه، تو با او معامله نکردی که بعداً بیان ازت 150 بگیرن. اگر میگی من اینو میخرم به 100، اونم میگه میفروشم به 100، این معناش اینه یا برو برو راضی کن، یا اگر فصل کرد و پس گرفت، منم تلف کرده بودم قیمت از من گرفت، زیاده رو باید خودت بدی. حالا شاید اول فرموده این کانت جاهلن به کونهی به بودن اون فروشنده مالک یا معزون من البارک به ان اتعال باید ملکه، مالک میگه باید میگه من خودم مالکم، یا میگه معزون از طرف مالکم، یا اذن در بیارم، او سکتن یا ساکت باشد، برم یکون المشتری عالمن به حال. این تو عبارت شهید اوله، اما شهید ثانی خوب دقت کنید در اون عبارت لدخولی علا ان تکون له مجانن که اوائل بحث داشتیم، از کردیم اون ناظر به جایی که حتی میدانی این طرف بایه حضوریه. خب خاطرتون باشه در بحث قبل آیا میتونه مشتری بره ثمن رو از بایع فضولی بگیره؟ اگر مالک پس کرد مبیع رو پس گرفت، میتونه بره ثمن رو بگیری یا نه؟ شهید ثانی معتقد بود در هر چهار حالت میتونی بره بگیری، حتی در صورت علم و طلب ثمن. کسی اونجا در باره ثمن اینجور بگه، اینجا هم نسبت به زیاده بر ثمن بخشی از قیمت که از ثمن بیشتره، همون حرفا رو میتونه بزنه. اونجا ثمن رو مفت هدیه نداده بوده به اون، اینجا ما زیاده رو در ضمن قرارداد گویا به اون میگه اگر بیاد پس کنه از من قیمت بگیره تو باید بدی. اینا مصرح نیست ولی در ارتکاز متعامله این هست. ببرید رو موارد خاص، یه فرش رو زید که میدونید مال خودش نیست، مال برادرشه، میفروشه به شما به 100,000 تومان، شما میدونید که این فرش قیمتش پیش از هر باز میدونید این مالک نیست، معزوم نیست، اقدام میکنی بر خرید. خب معناش چیه؟ اگر از شما سوال کنن تو این فرش رو میخری یا این حیوان رو میخری، بعد برادر اون میاد معاملت به هم میزنه، حیوان رو خریدی، اگرم تلف کنید قیمت از تو میگیره، قیمت او 1,000,000 نه 100. تا این رو به شما بگن شما میگید این فروشنده باید جوابگو باشه. در این کلمه که این باید جوابگو باشه همه چیز نهفته شد. یعنی یا باید بره راضیش کنه به همون 100 امضا کنه، یا اگر او میاد از من 1,000,000 میگیره اون 900ش رو باید ای بده. اینا رو بگیم امور ارتکازی، اینا در ضمن معاملات منشأ اثره، اینا مثل شروط مصرحه، هم در معاملات هم در اباحات. در اباحات هم اینجوره، اگر کسی میوه جلویت میگذاره بخوریم، اما میدونی این میوه جلو گذاشتن در قبالش یک انتظاری داره از تو، کاری برات انجام داری. این اباحه تصرف مجانی نیست. اگر بنا داری اون کار رو انجام ندی این مال رو برای تو مباح نکرده، اگر بدونی نمیخوای انجام بدی نمیذاره بخوری، حق خوردن نداره اگر نمیخوای کار رو انجام بدی، اگر میخوری باید انجام بدی. هم اباحات هم معاملات ارتکازات ذهنش منشأ اثره. خب باشه.